تشکر نوری صاحب، مانده نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید.
زخمی بچه همه، زخمی دوماد همه، زخمی کشت بچه همومه.
شمار قربانیان حمله موتربم در غور به 14 تن رسیده. این حمله دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است و ایران میگوید که تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر این کشور برداشته شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
شمار جانباختگان انفجار در فیروزکو به 14 نفر رسید. طالبان نیروهای آمریکایی را بر نقض توافقنامه دوحه متهم می کنند. ایران از تلاش های صلح در افغانستان ابراز حمایت می کند و آذربایجان و ارمنستان همدیگر را بر نقض آتش بس جدید متهم می کنند. تفصیل اخبار. شمار جانباختگان انفجار در فیروزکو مرکز ولایت غور به 14 و زخمیان به 119 نفر رسید. خبرنگار رادیو آزادی در محل این ارقام تازه را از قبل دکتر عمر لالزاد رئیس شفاخانه مرکزی غور گزارش می دهد. به گفته مقامات تلفات سنگین به افراد ملکی وارد شده است. یک تیم دکتران برای کمک از هرات به غور فرستاده شده است. مقامات محلی غور طالبان را مسئول این حمله می دانند. سخنگوی طالبان در منطقه میگوید هنوز در مورد تبصره کرده نمیتواند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله این انفجار را یک عمل تروریستی خواند.
تروریستان امروز به دوام جنایات خودلی مردم افغانستان با انفجار دادن یک موتر مملو از مواد انفجاری در مقابل ریاست جمهور زنان و شهدا و معلولین در نزدیک قراول قمندانی امنی ولایت غور تنای ملکی ما را شهید و مجروح نبودند. این جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی است.
ریاست جمهوری افغانستان چنین انفجارها را خلاف ارزش‌های اسلامی دانسته محکوم کرد. طالبان اتهام وارد می‌کنند که قوای آمریکا با بمباردمان در هلمند توافقنامه دوحه را نقض کرده‌اند. اعلامیه امروز طالبان گفت که به اساس این توافقنامه قوای آمریکا نباید خارج از ساحه جنگ و درگیری خود در جاهای دیگر بمبارد کنند. اما سینی لگت سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان هفته گذشته گفت که آنها بعد از حمله طالبان به نیروهای افغان دست به حملات هوایی زدند. او در توییت خود نوشت که این حملات طبق توافقنامه فوریه با طالبان صورت گرفته است. آقای لگت افزود که نیروهای افغان در صورت نیاز زیر چتر حمایت دفاعی آمریکا قرار می گیرند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گفت که به حمایت نیروهای افغان در هلمند ادامه می دهند. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور پیروزی صلح در افغانستان را پیروزی خود میداند و از تلاش های حکومت افغانستان برای صلح حمایت میکند. محمد جواد ظریف این سخن را هنگام ملاقات امروز خود با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در تهران گفت. اعلامیه این شورا میگوید که آقای عبدالله به نوبه خود گفته است که یک فرصت استثنایی برای صلح در افغانستان مهیا شده است. مجیب رحیمی سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
نظر طرف افغانستان و همچنان آخرین پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح و تلاش‌های صلح تانست که در افغانستان صورت گرفته سفرهای منطقه‌ای را با میزبان مطرح ساختیم و خواهان همکاری و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های صلح شده.
عبدالله عبدالله قبل از مسافرت به ایران از هند و پاکستان بازدید کرده است. مقامات ننگرهار مخالفین مسلح را مسئول منفجر ساختن یک پل در ولسوالی سرخرود می دانند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی می گوید این پل در منطقه فتح‌آباد که ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگیانی و سرخرود را به شهر جلال‌آباد وصل می کرد شب گذشته منفجر ساخته شده است. مسئولیت این واقعه را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته، ولی هم طالبان و هم گروه داعش در منطقه فعالیت دارند. آذربایجان و ارمنستان همدیگر را به نقض آتش‌بس جدید در ناگورنو قره‌باغ متهم می‌کنند. این آتش‌بس که دیروز اعلام و سر از نیمه شب گذشته نافذ شد، دومین تلاش برای متوقف ساختن جنگ میان دو کشور پنداشته می‌شود که 3 هفته قبل آغاز شده است. حدود 600 نفر از نظامیان و ملکیان در این جنگ کشته شدند. این شدیدترین جنگ است که بعد از برقراری آتش‌بس میان دو کشور در سال 1994 صورت می‌گیرد. ناگورنو قره‌باغ با اکثریت ارمنی نشین که داخل آذربایجان موقع دارد از سالیان متمادی مورد نزاع دو کشور می باشد. حداقل 10 نفر از مسافران یک موتر در نتیجه لغزش زمین در شمال پاکستان جان باختند. این واقعه در منطقه کوهستانی گلگت بلتستان رخ داده و موتری که از راولپیندی به سوی شهرک سیاحتی سکردو در 240 کیلومتری شمال اسلام آباد در حرکت بود و 15 سرنشین داشت زیر آوار شده است. وکیل خان یک مقام پلیس گفت که این موتر در یک خندق عمیق کنار سرک افتید و زیر گلو لای گر شد. و اعتراض کنندگان علارغم تهدید الکساندر لوکاشنکو امروز در بلاروس مظاهره می کنند. لوکاشنکو که از 26 سال به این سو بر سر اقتدار است تهدید کرده که بالای مظاهرچیان فیر خواهد شد. اعتراض ها علیه وی بعد از اینکه او خود را برنده انتخابات 9 اگست اعلان کرد ادامه داشته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش کرد. اینجا رادیو آسودیست، 6:37 شام است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شمار قربانیان حمله موتربم در غور به دست کم 14 تن رسیده است.
زخمی بچه همه. زخمی دومادومه. زخمی کشت بچه همومه.
شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر میگویند طالبان با افزایش حملات میخواهند قدرت نظامی خود را بیشتر به نمایش بگذارند.
تشدید عملات طالبان و تلفاتی که هر روز هم از صف ملکی و هم از صف نیروهای نظامی ما یقیناً که بی تاثیر روی مذاکرات نیست.
و ایران میگوید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر این کشور برداشته شد. سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو سوری به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک روز خونین در ولایت غور در حمله موتربم در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت، حدود 15 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. انفجار پیش از چاش در نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس غور رخ داد. همین حال منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای خسرو سلام، جزئیات تازه از چی قرار است؟
آخرین جزئیاتی که همین لحظه من از رئیس شفاخانه ولایتی غور گرفتم، 15 کشته و 155 زخمی تا اکنون به شفاخانه انتقال شده. رئیس شفاخانه ولایتی غور وضعیت بعض زخمی های رویداد هم وخیم میخوانه و میگوید که شاید هم تلفات بیشتر ازی شده. و در این حمله شماری از باشنده هایی که به شفاخانه ولایتی غور آمدن و شام امروز من با اونا گفتگو کردم، یکی مادری است که پسرش و همچنان بچه کاکایش و چندین عضو دیگر خانوادهش در این رویداد زخمی و کشته شده و میگوید که اونا مستری بودند و در این رویداد کشته شدند.
زخمی بچه همه
خواه
زخمی دوماد همه زخمی کشت بچه همومه مستری خانه دیستن مستری خانه
همچنان عبدالوکیل متوکل یکی از کسایی بوده که به کمیسیونی برای بررسی افرادی که دارای معلولیت هستند و کسایی هستند که بازماندگان شهدا و آمریت شهدا و معلولین غور مراجعه کردند. یکی از کسایی بوده که اونجا هیئت بوده و بررسی می کرده اسناد اونا رو و یعنی حادثه اتفاق افتاده. او هم به رادیو آزادی گفت
کمیسیونی شهدا معلولین بودیم. من یک نفر دیدم لونگی سیاه سری بود، ریش داشت، سرش نسبتاً شک کردم، اما چون کمیسیون بود میگفتم شاید از جمع معلولین باشه. پرسونم میکرد خود همی که بورپرون با من انفجار کرد. فقط اینجا من و سرانوال قلم یایا سالم با یک نفر کارمندی شهدا معلولین به نام نوری سالم بیرون شدیم. دیگه دکترها و تمامی
چقدر نفر بود داخل از
این؟ نظر من به داخل شهدا معلولین تخمینا 40-50 نفر بود دیگه.
این آخرین آماری بود که من از رئیس شفاخانه ولایتی غور گرفتم که 15 کشته و همچنان 155 زخمی تا اکنون به شفاخانه انتقال شده.
مسئولیت رویداد را کسی به عهده گرفته؟
نه، تا اکنون هیچ گروهی یا فرد مسئولیت از این رویداد به عهده نگرفته، اما مقامات امنیتی این رویداد به گروه طالبان ربط میدن.
طالبان چی گفتن؟ آیا تبصره کردن درباره این رویداد؟
من صحبتی که با قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان گروه طالبان داشتم، او گفت که ما این رویداد بررسی میکنیم و جزئیات با شما شریک میسازیم. تا هنوز چیزی با عهده گرفتن از این چیز نگفتن.
آقای خسرو، مقام های محلی ولایت هرات گفتند که یک تیم صحی از این ولایت به غور فرستاده شده تا در زمینه درمان زخمیان با کارکنان صحی در شهر فیروزکو همکاری کنند. این تیم صحی به فیروزکو رسیده؟
بله، من صحبتی که با عمر لالزاد رئیس شفاخانه ولایت غور داشتم گفت که تیم 15 نفری از دکتران شفاخانه اوزوی هرات با همراه با رئیس ستیامه هرات به غور آمدن شام امروز، که از بخش های مختلف، یعنی از بخش های جراحی تا بخش های گوش و گلو، بخش های مختلفی که ضرورت بوده دکترها هستن و با آنها همکاری کردن و همکاری های از آنها خیلی موثر بوده، به خاطر که بیشتر زخمی ها حالتشان وخیم است. اینا اونا ریفر کرده بودن به هرات یا به کابل باید انتقال می شدن، که با گفته رئیس شفاخانه ولایتی غور با آمدن از دکترها وضعیت از این مریضا هم بهتر شده و این دکترها میتونن رسیدگی خوبی بکنن.
با تشکر از شما، منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که در حمله موتربم امروز در این شهر حداقل 15 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. انفجار پیش از چاشت امروز در نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس غور رخ داد. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر میگویند طالبان حمله های را در هلمند و بدخشان برای قدرت نمایی بیشتر انجام دادند. فوزی کوفی، یک عضو این هیئت، به رادیو آزادی امروز گفت تجدید حمله های طالبان بر گفتگوهای دوحه بی تاثیر نخواهد بود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
در دهمین روز حملات شدید گروه طالبان به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، اعضای هیئت گفتگو کننده دولت از این گروه انتقاد کردند. آنها میگویند حملات طالبان به مرکزهای ولایت‌های هلمند و بدخشان و نیز افزایش خشونت‌ها بر مذاکرات صلح در قطر اثر گذاشته و هدف گروه طالبان هم تاثیرگذاری بر مذاکرات صلح بوده است. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت، به رادیو آزادی گفت:
تشدید حملات طالبان و تلفاتی که هر روز هم از صف ملکی و هم از صف نیروهای نظامی ما یقیناً که به تاثیر روی مذاکرات نیست. بارها روی میز مذاکره مثلا مطرح شد طالبان می‌خواهند که با این وضعیت قدرت نظامی خود بیشتر نشان بدن، ولی ما فهم نمیشه. امید ما این است که دیگر از قدرت نمایی‌های به مورد جلوگیری شوند.
از سوی دیگر شریفه زرمتی، عضو دیگر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، گفت که هیچ طرف از راه جنگ به قدرت نخواهد رسید. انتقادها از تجدید جنگ در ولایت‌های کشور در حال مطرح می‌شوند که گروه طالبان حملات خود را در دو هفته پسین در چندین ولایت شدت بخشیده است. به تازگی طالبان حمله‌هایشان را بر شهر فیض آباد و ولسوالی خواهان این ولایت شدت بخشیده است و به گفته منابع رسمی ناحیه هشتم شهر فیض آباد را تصرف کردند. یکی از پیشنهادهای اصلی حکومت در مذاکرات صلح برقراری و تجبس بشر دوستانه است، اما گروه طالبان هنوز تن به پذیرش این پیشنهاد نداده است. تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و معاون پیشین وزارت دفاع، باور دارد که گروه طالبان محاسبه نادرست از گرفتن امتیاز در مذاکرات صلح دارند و تجدید حملات این گروه مذاکرات صلح را ناکام خواهد کرد.
این نشانگر و بیانگر عزیز که طالبا هنوز هم اساساً استراتژی اصلیشان جنگ است و صلح برشان یک تکتیک است. اما طالبا محاسبه غلط میکنند، به خاطر افزایش خشونت ها باعث ناکامی گفتگوهای صلح میشه و افغانستان به یک فصل جدید از جنگ های داخلی و خانمانسوز و بسیار خطرناک پیش خواهد برد. بنابراین طالبا منطق هوشیارانه و محاسبه عاقلانه میخواد بود که خشونت ها را کاهش بدن.
هرچند در روزهای اخیر همزمان با تجدید حملات طالبان، نادر نادری عضو هیئت دولت هشدار داده که اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد، این هیئت درباره ادامه مذاکرات رایزنی خواهد کرد. در همین حال انتقادها و پرسش های از خاموشی جامعه جهانی و حکومت افغانستان در برابر این گروه هم مطرح است. با این همه وزارت دفاع افغانستان میگوید که وضعیت جنگ در هلمند در حال تغییر است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت:
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر لشکرگاه در حال بهبود یافتن است. جایی که از کنترل دولت بیرون شده بود، اونجا طالبان نفوذ کرده بودند. اکثریت و جاها را نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پاکسازی کردند. از وجود طالبان عملیات‌های ما محتاطانه و با احتیاط اجرا میشه، به خاطر آسیب نرسیدن به افراد ملکی، چون طالبان بیشتر در خانه‌های مردم موضع گرفتن، از خانه‌های مردم به عنوان سپر استفاده می‌کنند.
وزارت دفاع گفته که نیروهای تازه نفس به هلمند فرستاده شده. جنگ هلمند سبب آواره شدن بیش از 35,000 تن شده و انتقادهای حقوق بشری را هم برانگیخته است. منابع حکومتی گروه طالبان را به نقض تعهدات خود مبنی به عدم حمله بر شهرهای بزرگ کرده، آنچه که طالبان پیش از این رد کردند و گفتند که به شهرها حمله نمی کنند، بل می خواهند بخشایی را دوباره بگیرند که پیش از این نیروهای امنیتی افغانستان از آنان گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعضای تیم جودوی زنان افغانستان با اشاره به گفتگوهای صلح در دوحه قطر گفتند که در مورد آینده حرفه خود نگران هستند. به گفته آنها اگر طالبان با افکار گذشتهشان به قدرت برسند، ورزشکاران زن خانه نشین خواهند شد. این جودوکاران تاکید دارند که باید در هر شرایط در بخش ورزش پیشرفت داشته باشند. نسیم شفق در این مورد در کابل گزارش تهیه کرده.
زنان جودوکار افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد ورزش کرده اند و نمیخواهند که در روند جاری صلح دستاوردهای ورزشی آنها نادیده گرفته شود. آنها تاکید میکنند که دوری از ورزش برایشان خاطره تلخ خواهد بود. انجیلا حکیمی، عضو تیم ملی جودو که 11 سال می شود در بخش جودو ورزش می کند، می گوید که حراس دارد با آمدن گروه طالبان دستاوردهای ورزشی اش نادیده گرفته شود.
موش دیره خپکیجو چی از موش ورزش بنسی او
من بسیار حراس دارم، اگر تمرین نکنم سخت متاثر خواهم شد. فکر طالبان با ما تفاوت دارد، ممکن اجازه ندهند که ورزش جودو را به پیش ببرم. من سخت نگران هستم.
قدسیه دیگر عضو تیم ملی جودو به تامین صلح در افغانستان امیدوار است و میگوید که در روند صلح باید تمام حقوق آنها تامین شود.
وقتی که با صلح فکر میکنیم در دل ما این امید است که همه چیز، یعنی حق خانم و مردم مساوی میشن و به این فکر استیم که یعنی آزادی را که فیلن داریم شاید او وقت هم داشته باشیم.
در این حال پروین عسکری مربی تیم ملی جودو که 9 سال می شود فعالیت دارد میگوید که نگران وضع محدودیت بر فعالیت زنان است. او اما تاکید می کند که در روند صلح باید حقوق زنان در نظر گرفته شود.
واقعا یک جای بیشترین ترسی است که ایره تو فکر میکنم اگر مثلا خدای نخواسته طالبا بیای خواه از کل آرزوها و هدفهای ما میمونیم و اونا خو با طبقه اونا خیلی مشکل دارن و واقعا خیلی زیاد من میترسم از همچین روزی.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تیم های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان در قطر با هم گفتگو می کنند، اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز نتوانستند که در مورد اصول کاری به توافق برسند. فدراسیون جودوی افغانستان از سال 1357 خورشیدی فعالیت دارد و در حال حاضر 25 دختر در تیم ملی جودو تمرین می کنند. نبود محل‌های بازی معیاری برای ورزشکاران دختر، کمبود وسایل ورزشی و مشکلات مالی از چالش‌های جدی در برابر این فدراسیون به ویژه دختران جودوکار است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز پس از رسیدن به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. مقیم نایب مجیب الرحمن رحیمی مشاور امور رسانه های شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در این ملاقات روی کدام مسائل بحث شد.
امروز اولین روز سفر رسمی رئیس شورای عالی مصالحه به جمهوری اسلامی ایران بود. در اولین روز سفر با وزیر خارجه و همچنان رئیس مجلس اسلامی دیدار صورت گرفت. ما در این دیدارا معمولا نظر طرف افغانستان را و همچنان آخرین پیشرفت ها در مذاکرات صلح و تلاش های صلح تانست که در افغانستان صورت گرفت، سفرهای منطقه‌ای را با میزبان مطرح ساختیم و خواهان همکاری و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های صلح شده. طرف جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سفر هیئت به ایران، همکاری و حمایت همه‌جانبه خود را با حکومت و مردم افغانستان در دست یافتن به یک صلح دائمی اعلان کردند. در ملاقات با وزیر خارجه و همچنان در ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی ای وعده و ای تعهد به صورت بسیار واضح مشخص بود. اونا گفتند که صلح در افغانستان به معنای صلح در ایران، در منطقه و فراتر از منطقه است و میتونه برای ریشه کن ساختن تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق و اتصال و توسعه منطقه‌ای و داد و ستد تجارتی مفید واقع شود و جمهوری اسلامی ایران از این تلاش‌ها به صورت همه جانبه حمایت میکنه و در کنار مردم افغانستان.
پیش از این لیمیسف گزارش‌های موجود بود که گویا ایران از گروه طالبان حمایت میکنه و اینا را در تمویلشان و همچنان رساندن اسلحه با آنها کمک میکنه. اینا در این مذاکراتی که صورت گرفت در این ارتباط کدام اشاره نکردن؟
نه، جمهوری اسلامی ایران به صورت اصولی همیشه از تلاش های صلح از حکومت و مردم افغانستان حمایت کرده. تماس های بین جمهوری اسلامی ایران و طالبا در گذشته ها فعلا وجود داره که در همیش مقامات جمهوری اسلامی ایران طرف افغانستان در جریان مذاکرات و بحث ها گذاشته و در دوره های مختلف از مردم افغانستان و از دایه مردم حمایت کردن. حالا هم تاکیدشون این بود که از تلاش‌های صلح و رهبری و مالکیت مردم افغانستان حمایت میکنن.
خب رئیس برنامه بعدی آیت افغانی به ریاست آقای عبدالله چی است؟ با کی دیدار دارن و چند روز دوام میکنه این سفرشون، بازدیدشون؟
سفر برای دو روز ادامه پیدا میکنه. فردا رئیس شورای عالی مصالحه با رئیس جمهور، وزیر نیرو و همچنان تعدادی از مقامات نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران که در قضایای صلح و امنیتی دخیل هستند ملاقات داره و فردا بعد از ظهر ملاقات خاتمه پیدا میکنه و ما دوباره به کابل برمیگردیم.
گفتگوی بود با مجیب الرحمن رحیمی، مشاور امور رسانه های شورای عالی مصالحه ملی افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
6:55 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. ایران می گوید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر این کشور برداشته شد. وزارت خارجه ایران امروز در بیانیه ای از رفع این تحریم ها طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد خبر داد. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
بر اساس مواد موافقتنامه همجانبه استایی سال 2015 میلادی، ایران و قدرت‌های جهان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد برای خرید فروش اسلحه متعارف بر ایران رفع شد. این وزارت میگوید همه محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های انتقال سلاح و خدمات مالی به جمهوری اسلامی ایران و از آنجا به طور اتوماتیک پایان یافت. به این ترتیب از لحاظ تئوری ایران یک بار دیگر قادر خواهد بود که اسلحه متعارف مانند تانک، وسایل ماربوی و توپخانه ثقیل را خرید فروش کند. ایالات متحده رفع تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر ایران را شدیداً انتقاد کرد. امریکا اقدام برای رفع تحریم های تسلیحاتی بر ایران را محکوم کرده و آن را تهدید به امنیت جهانی خواند. وزارت خارجه ایران میگوید تهران نیاز به ادامه خرید سلاح ندارد، زیرا که دکترین دفاعی این کشور متکی به اعتماد مردم و توانایی ذاتی این کشور است. این وزارت افزود که اسلحه غیر متعارف و کشتار جمعی جای در دکترین دفاعی ایران ندارد. در ضمن رفع محدودیت های تسلیحاتی اوایل این هفته از سوی مقام های ایران به شمول رئیس جمهور حسن روحانی تجلیل شد. روحانی این تظاهرات را غیر عادلانه خوانده، روز چهارشنبه گفت تظاهرات ده ساله سازمان ملل متحد روز یکشنبه 18 ماه اکتبر پایان می یابد. او افزود
از یک شنبه ما میتونیم اسلحه مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رفع تحریم تسلیحاتی را یک روز مهم برای جامعه بین‌المللی خواند. گزارش میگوید اعلام پیروزی ایران مبنی بر رفع تحریم های تسلیحاتی شاید پیش از وقت باشد، زیرا تهران هنوز به تحریم های متعدد به شمول تعزیرات اقتصادی ایالات متحده رو به رو بوده که این کشور را با کمبود پول مواجه کرده است.
کارکنان صحی شفاخانه بیست بستر ولسوالی رویدواب ولایت سمنگان میگویند چندین ماه معاش و امتیازاتشان را دریافت نکردند. آنها همچنین شکایت دارند که این شفاخانه با مشکلات مانند نبود ادویه، مواد سوختی و غذایی مواجه است. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
پرسنل صحی شفاخانه 20 بستر ولسوالی رویدواب ولایت سمنگان از کمبود ادویه و مواد سوختی و غذایی شکایت دارند. تا جایی که از صبح دیروز تا ظهر امروز یک شنبه به خاطر همین مشکل اعتصاب کاری کرده بودند. دکتر محمد عیسی رؤوفی جراح این شفاخانه میگوید
ولسوالی رویدواب یک ولسوالی بسیار دوردست و سردسیر است. امین کنون بدون بخاری گزاره نمیشود. در عملیاتخانه اکسیژن موجود نیست و می مریضی که مراجعه میکند دوا موجود نیست، دوا بخره او مواد غذایی بخره، مواد آشنه نیست، مواد سوخت بخره بیچاره است. و همچنان دیگه معاشات ما را از 4 ماه به طرف پرداخت نکرده، نوکری ولی را از 7 ماه به طرف پرداخت نکرده، 21 ماه به طرف فیصدی ما را پرداخت نکرده.
به گفته دکتر روفی، شفاخانه 2020 رویدو آب سمنگان یگانه مرکز درمانی برای ساکنین این ولسوالی هست که اگر توجهی به آن نشود، مریض و مریضداران آن به مشکلات زیادی مواجه می شوند. در این حال دکتر عبدالخلیل مصدق، رئیس صحت عامه ولایت سمنگان، می گوید این مشکل را تمامی 47 مرکز صحی سمنگان دارد، ولی به زودی حل خواهد شد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.